ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران 40 کشور اروپایی و آسیایی به انجام اصلاحات اقتصادی متعهد شدند. رهبر حزب الله لبنان ماجرای مسمومیت خود را جنگ روانی دشمنانش دانست. و محمد خاتمی در وین مسلمانان و مسیحیان جهان را به اتحاد دعوت کرد. 5:30 بعد از ظهر در تهران، 7 شب در پراگ. شنبه 4 آبان ماه 1387 خورشیدی، 25 اکتبر 2008 میلادی. اولین روز هفته در ایران. امیر زمانی فر هستم. سلام ایران. با امید به اینکه هفته خوبی را آغاز کرده باشید، در یک ساعت پیش رو با همکارانم با شما خواهم بود در مجله شامگاهی با خبر، گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها امروز کنار من در استودیو همکارم مهرداد سپهری هست و از آخرین خبرهای جهان برامون میگه. مهرداد عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر. روز خوش. رهبران 40 کشور اروپایی و آسیایی به انجام اصلاحات اقتصادی متحد شدند. سران بیش از 40 کشور اروپایی و آسیایی در پایان اجلاس آسم در پکن بر اقدام مشترک برای مقابله با بحران اقتصادی جهانی تأکید کردند، در حالی که بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تغییرات سریع و مؤثر برای غلبه بر بحران مالی بین المللی شده است. رهبران کشورهای آسیایی و اروپایی نیز وعده دادند که اصلاحاتی تأثیرگذار و گسترده را به اجرا بگذارند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی با اشاره به اینکه سازمان آسم 1/3 جمعیت کل جهان را تشکیل می‌دهد، خواستار اقدام مشترک در مقابله با بحران مالی شد و نیکولا سارکوزی به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا همکاری آسیا و اروپا برای افزایش رشد اقتصادی و اعتمادسازی جهانی را نه یک گزینه که یک وظیفه خواند. همچنین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به طرحی جدید برای نظام مالی بین المللی اشاره کرد که شامل کنترل دقیق‌تر و شفاف‌سازی در بازارهای مالی می‌شود. در نشست دو روزه پکن با هدف تصمیم گیری برای مقابله با بحران مالی، 27 رهبر اروپایی و رهبران 16 کشور آسیایی حضور داشتند. سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان امروز شنبه با رد گزارش‌های منتشر شده در یک وبسایت عراقی مبنی بر مسمومیت خود و درمانش به دست پزشکان ایرانی را جنگ روانی علیه حزب الله خواند. حسن نصرالله در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی المنار اعلام کرد که سالم است و این گزارش‌ها به گفته او ساختگی است. چهارشنبه گذشته یک وبسایت عراقی به نقل از منابع دیپلماتیک در بیروت اعلام کرد حسن نصرالله با یک ماده شیمیایی قوی مسموم شده است و گروه 15 نفری پزشکانی از ایران برای درمان وی به بیروت شتافتند. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران امروز شنبه در وین مسلمانان و مسیحیان دنیا را به همکاری با یکدیگر برای مبارزه با بی‌عدالتی و ظلم دعوت کرد. آقای خاتمی که در کنفرانس گفتگوی بین الادیان در محل آکادمی علوم وین سخنرانی می کرد گفت بیش از نیمی از جمعیت جهان مسلمان و یا مسیحی هستند و با همکاری این دو گروه می توان صلح و اتفاق نظر را در جهان گسترش داد.
مهرداد سپهری ممنونم. مشروع آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا این مطالب را خواهید شنید. از عشا مؤمنی برایتان خواهیم گفت که به دلیل تخلف رانندگی در ایران دستگیر و از بند 209 زندان اوین سر در آورد. گفتگوی با پدر خانم مؤمنی.
ظاهرا شرایط خوبی هم نداره، چون آخرین باری که با من صحبت کرد خیلی گریه میکرد.
آشفتگی در بازارهای جهان ادامه دارد. آشفتگی های اقتصادی. باز هم از دردسرهای مالی جهان برایتان خواهیم گفت.
بحران از بخش مالی منتقل شده به اقتصاد واقعی.
کشور نیازمند مدیریت جدید است. روش‌های سنتی کارساز نیست. مصطفی پور محمدی می‌گوید، رئیس شورای تازه تأسیس دستگاه‌های نظارتی کشور. و 5 سال از درگذشت سلطان جاز ایران گذشت. یادی از ویگن در سال روز درگذشتش. با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. خانم عشا مؤمنی دانشجوی ایرانی آمریکایی که برای انجام تحقیقات دانشگاهی درباره مسائل زنان به ایران سفر کرده بود، پس از آنکه اتومبیلش به دلیل سبقت غیر مجاز متوقف شد، سر از بند 209 زندان اوین درآورد. خانواده ی خانم مؤمنی 10 روز گذشته را در انتظار آزادی عشا سپری کرده اند. اما در تحولی تازه، مقام های قضایی جمهوری اسلامی به محمد علی دادخواه وکیل این دانشجو گفتند او به دلیل همکاری با کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بازداشت شده است. رضا مؤمنی پدر عشا در گفتگوی با محمد زرقامی از داستان زندگی دخترش و شیوه بازداشت او میگوید.
من دانشجوی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس بودم و در دوران تحصیلم دو تا از فرزندانم اونجا به دنیا اومدن. یکیش همین عشا خانم بود، یکی هم رها هستش که الان در لس آنجلس زندگی میکنه. بعد از اینکه عشا به دنیا اومد، درس منم تقریبا تموم شده بود که تو ایران جنگ شد و همین مسئله جنگ توی ایران و علاقه‌ای که ما به ایران داشتیم باعث شد من بچه‌ها بردارم بیام ایران و توی بدترین جاهای ایران رفتیم ساکن شدیم، رفتیم کار کردیم، زحمت کشیدیم.
کجاها بودن اینجاها؟
توی علاقه‌ای که داشتم واقعا به ایران، توی بدترین جا مثل بندرعباس من کار کردم. 2 سال تو استان هرمزگان کار کردم، 12 سال تو استان بوشهر کار کردم. همش مشغول راهسازی بودم. این بچه هم با همین سختی‌هایی که من براشون فراهم کرده بودم زندگی می‌کردن، مخصوصا عشا. بعد از اون ما اومدیم تهران و عشا رو من گذاشتم کلاس موسیقی. از 10 سالگی عشا شروع کرد با آموختن تار، بعد که وارد دانشگاه شد اینجا لیسانس گرافیک گرفت. بعد از اونم چون ایشون سیتیزن امریکا بود، برای ادامه تحصیلاتش فرستادیمش امریکا.
چطور شد که فکرشون افتاد که بیان ایران و تحقیقی درباره وضعیت زنان توی ایران داشته باشن؟ در این باره صحبتی با شما کرده بودن؟
عشا احساسش نسبت به ایران، علاقش نسبت به ایران انقدر زیاده که واقعا قابل وصف نیست. ما هم هر موقع صحبت می‌کردیم در مورد ایران، ایشون بیتاب می‌شد که برگرده بیاد ایران و اون پروژه تحقیقاتیشو در ایران تهیه بکنه. با اینکه ما میگفتیم توی امریکا همین کارو بکن بابا، ممکنه برات دردسر درست بشه.
چرا فکر میکردین آقای مؤمنی که امکان داره براشون دردسر درست بشه؟
والا اون چیزایی که ما توی ایران میبینیم خب هست دیگه. متاسفانه خیلی راحت به یه چیزی گیر میدن که در همه جای دنیا آزاده.
شما میدونستید که عشا در خارج از کشور با کمپین تغییر برای برابری همکاری میکنه؟
بله بله، چون من خودم اغلب سالی یکی دو بار امریکا میرم، با عشا در این موردم صحبت کردم، جلساتشون هم من رفتم. صحبتایی که این خانوما میکردن یا اغلب از طرف کسانی بود که خودشون تو ایران مسئولیت داشتن، نماینده مجلس بودن، خب اگه چیز بدی بود خب این خانوما هم دنبال این کار نمیرفتن. حتی خانمای متشرعی بودن، تو این جلسات من باشون صحبت کردم. خواسته های اینا خلاف شرع نیستش و هیچ کاری به نظام سیاسی ما نداره و من در جریان قرار گرفتم، دیدم من این نداره برای اینکه مخالفت کنم دخترم این کارو انجام نده.
و چقدر پروژه خانم مؤمنی ارتباطی داشت به همین داستان همکاریش با تغییر برای برابری؟
خود عشا یه زندگی زناشویی ناموفقی داشت توی زندگیش و شاید همین هم باعث شد که عشا دنبال حقوق زنان باشه. اگر یه خانومی توی ایران ازدواج بکنه و این آقا اسکیزوفرنی داشته باشه، به هیچ وجه نمیتونه اینو ثابت بکنه که آقا من با این مرد نمیتونم زندگی بکنم، چون قوانین جوری هست که نمیتونه از این مرد جدا بشه. عشا نمیخواست بلایی که سر خودش اومده سر دیگران هم بیاد و میخواست این قضیه رو جوری مطرح بکنه که بیشتر خود دولت مردای ما متوجه بشن که آقا زن ایرانی هم باید به این حقوقش برسه. این باعث شده که عشا بیاد و این فیلمو تهیه بکنه. من تصور کنم که یه مسئله هستش که شرعیه، اصلا خلاف شرع نبوده کارش.
ایشون قبل از این که با مقام‌های دولتی هیچ صحبتی در مورد طرح خودشون نکرده بودن.
آخه نیازی نبود صحبت بکنن، چون اگر فیلمبرداری تو مجامع عمومی بود، اگر قرار بود برای ترافیک مشکلی درست بکنه، خب این رفت اجازه می‌گرفت. اگرم قرار بود اجازه بگیره هیچ اطلاعی نداشت. حتی از خود منم پرسید، من گفتم توی خونه می‌خوای با 4 نفر صحبت کنی، نیاز به مجوز نداره. و ما خودمونم با یکی دو تا از این آقایونی هم که فیلم تهیه می‌کنن صحبت کردیم، گفتن این اصلا فیلمبرداری نیست، این یه مصاحبه است. عشا یه محققه و اصلا هیچ مسئله‌ای نبود، چیزی نبود که بخواد نظام رو زیر سوال ببره یا خدایی نکرده بخواد یه کاری بکنه که خلاف قانون باشه.
اما مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردن که خانم مؤمنی رو در ابتدا به دلیل اینکه سبقت غیر مجاز داشتن دستگیر کردن.
والا ایشون موقعی که رانندگی میکنه ماشین میپیچه جلوش و میان داخل ماشین میشینن میگن شما سبقت گرفتی، همون مامورینی که جلبش میکنن. ایشون زنگ میزنه، حتی به خود منم زنگ زد که خیلی مترسیده بود، گریه میکرد، گفت اینا به من میگن شما سبقت گرفتی. بعد موقعی که متوقفش میکنن کنار اتوبان، ایشون میاد پایین، بعد بهش میگن که موتور رو بخواید دستگیر بکنیم. بعد از اینکه متوقف میشه دستگیرش میکنن، میارن داخل منزل و منزلمون رو بازرسی میکنن. تقریبا 5 تا آقا بودن با یک خانوم و یک ساعت اینجا تو خونه بودن که بعدش هم میبرنش زندان.
و الان در 209 زندان اوین سر
میبرن. ظاهرا شرایط خوبی هم نداره، چون آخرین باری که با من صحبت کرد خیلی گریه میکرد، خیلی ناراحت بود. و ما خودمونم الان زندگیمون به هم خورده. الان اشا باید سر کلاسش درسش نشسته باشه. شما میدونید شرایط امریکا رو، حتما کارش رو از دست میده. اصلا کل زندگی این بچه رو به هم ریختن.
آقای مومنی، شما با مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی صحبتی کردین در این باره؟
دو بار ما رفتیم دادگاه انقلاب، سندم با خودمون بردیم. تصورمون این بود که ما میتونیم که این سند رو ارائه بدیم و ایشون بیاد، هر موقع باز نیاز بود ما ببریم اونجا معرفی بکنیم. متأسفانه هیچ پاسخی به ما ندادن و گفتن هنوز بازجوییش تموم نشده. هر موقع بازجوییش تموم بشه ما شما رو صدا می‌کنیم و بعداً بهتون میگیم چیکار بکنید.
گفتگوی محمد زرقامی از رادیو فردا با رضا مومنی، پدر عشا مومنی، دانشجوی ایرانی آمریکایی که برای تحقیق درباره مسائل زنان به ایران سفر کرد و سر از بند 209 زندان اوین درآورد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش میکنید.
بازارهای سهام جهان بار دیگر دچار آشفتگی شدند و پس از روزهای سیاه گذشته بار دیگر روز جمعه سیاه دیگری را تجربه کردند. ژان خاکزاد در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، نخست این سوال را مطرح میکند. چرا تاکنون تصمیم‌های اتخاذ شده در اروپا و آمریکا برای مقابله با بحران جواب نداده است و چرا سقوط بازارهای سهام آن هم با این شدت همچنان ادامه دارد؟ فریدون خاوند در پاریس.
تصمیم ها که تا به حال اتخاذ شده تا به حال جواب دادن، تا اندازه‌ای جواب دادن، منتها در عرصه های بانکی و مالی بانک ها از ورشکستگی نجات پیدا کردند و در حال حاضر کم کم به وضع عادی برمیگردند. در عوض مسئله‌ای که به وجود اومده این است که بحران از بخش مالی منتقل شده به اقتصاد واقعی، یعنی که واحدهای تولیدی که در بخش تولیدی و خدماتی فعالیت می کنند اینها دچار دردسر شدند. در این زمینه وضع بسیار خراب است و ما شاهد افت شدید نرخ رشد هستیم، هم در آمریکا، هم در اروپا و هم در آسیا. این وضعیت روحیه‌ها رو خراب کرده و امید سرمایه‌گذاران رو تو اندازه از میان برده و وضعیتی رو به وجود آورده که می‌بینید.
آقای خواهند، گزارش‌های رسیده از اروپای غربی و آمریکا نشان میده بیکاری رو به اوجگیریه و شمار بیشتری از واحدهای تولیدی کارگران خودشون رو دارن اخراج میکنن.
بله بله، در بعضی از رشته های تولیدی وضع واقعا خرابه، به خصوص صنعت اتومبیل، چون که خرید اتومبیل به شدت کاهش پیدا کرده. در آمریکا مثلا کرایسلر اعلام کرده که 5000 نفر رو تا پایان سال جاری از شمار کارکنانش کم میکنه. صنعت اتومبیل سازی فرانسه، پژو، سیتروئن، رنو به شدت در حال بحران. در سوئد ولوو و اسکانیا با بدترین شرایط روبرو هستند. علاوه بر صنعت اتومبیل سازی، حمل و نقل هوایی هم در معرض خطر هست، از جمله کمپانی معروف ایر فرانس KLM که خیال اخراج شماری از کارکنانش رو داره. تولید فولاد با افت شدید روبرو هست. بخش ساختمان هم که جای خود داره. همه اینها روحیه مردم رو خراب کرده و طبعا بر وضعیت بازارهای سهام به شدت تاثیر گذاشته.
آقای خاوند، در این نشست آخری که در آسیا برگزار شده که اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی هم شرکت دارن، چه تصمیماتی تا کنون اتخاذ شده؟
چیزی که در پایان نشست کشورهای اروپایی و آسیایی در پکن جلب توجه میکنه صحبت‌های نخست وزیر چین هست، آقای ون جیاباو، که خواستار وضع مقررات تازه شده برای نظام مالی بین‌المللی و صحبت‌های او با تأیید نیکولا سارکوزی روبرو شد که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا رو در اختیار داره. به نظر میرسه که قدرت‌های بزرگ در نظر دارند نظام تازه‌ای رو پایه‌ریزی بکنند برای اقتصاد بین‌المللی که با شرایط قرن 21 سازگارتر باشه و جلوگیری بکنه از تکرار بحرانی که در حال حاضر با اون روبرو هستیم.
آقای خاوند، بحرانی که امروز در جهان شاهد اون هستیم چه تأثیری رو میتونه بر اقتصاد ایران داشته باشه؟
اقتصاد ایران همونطور که اطلاع دارین در مجموع یک اقتصاد بسته است، بجز ارتباطی که این اقتصاد داره از طریق نفت با دنیای خارج، و صدور نفت برای ایران اهمیت حیاتی داره، چون که حدود 90% نیازهای ارزی کشور و 70% نیازهای بودجه کشور از محل نفت تامین میشه. چون که در حال حاضر وضعیت اقتصاد جهانی بحرانی هست و خطر رکود هم در آمریکا هم در اروپا و هم در آسیا به شدت بالا هست، طبعا این رکود تقاضای نفت رو پایین میاره. شما دیدین که دیروز در نشست فوق‌العاده اضطراری کشورهای عضو اوپک در وین، با وجود اینکه این کشورها تصمیم گرفتند حدود 5% تولید خودشون رو پایین بیارند، محاذا بازم کاهش بهای نفت ادامه پیدا کرد و بهای نفت از حدود 150 دلار هر بشکه‌ای در ماه ژوئیه گذشته به زیر 70 دلار و حتی به نزدیک 62-63 دلار در هر بشکه رسیده، و طبعا این تأثیر بسیار بسیار زیادی داره بر وضعیت اقتصادی ایران که در حال حاضر به دلایل گوناگون با نفت بشکه‌ای 80 دلار باید اداره بشه و کمتر از اون مقدار کشور رو به شدت با بحران روبرو میکنه.
ادامه ی آشفتگی بازارهای مالی در جهان، گفتگوی ژان خاکزاد از رادیو فردا با فریدون خاوند در پاریس. دو تا از شنونده های رادیو فردا هم در مورد مسائل اقتصادی نظر خودشون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن. شماره های تماس دستگاه پیامگیر رادیو فردا رو بعد از صدای این شنوندگان خواهید شنید.
رضا هستم، از ایران مزاحم میشم. میخواستم به این آقای احمدی‌نژاد بگین شما بنزین رو سمی بندی کردین، میخوای گازایی هم سمی بندی بکنین، فقط مونده که جونمونو بگیرین. به مردم قول دادین که سر سفره‌هاشون رو پول نفت بهشون بدین. این قول وعده هایی که به مردم دارن چی شد؟ من جوون هستم 34 ساله هنوز ندونستم ازدواج کنم به خاطر مشکلات مالی. با تشکر، خدا.
چرا ما یه ایرانی باید این همه گرفتاری و بدبختی بکشیم؟ چون ما در جنوب کشورمون اینقدر پالایشگاه ها داریم، منطقه های نفخیز داریم، چرا ما جنوبی ها هیچ وقت خرج منطقه مون نمی کنن؟ سلام من و آقای احمدی‌نژاد این است که چرا به فکر منطقه ما نیست؟ با تشکر از بندر لنگ تماس.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
هفت و 18 دقیقه شب در تهران و یک خبر دیگر. اقتصاد کشور دولتی است. بیش از 70% فعالیت‌های اقتصادی در کشور زیر نظر دولت است. دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی مدیریت کرد و کشور نیازمند مدیریت جدید است. اینها سخنان مصطفی پور محمدی، وزیر سابق کشور جمهوری اسلامی و رئیس کنونی سازمان بازرسی کل کشور در ایران و البته رئیس شورای تازه تأسیس به نام شورای دستگاه‌های نظارتی کشور در یک شبکه تلویزیونی ایرانی است، شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی. شورایی که با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه از پنج شنبه گذشته آغاز به کار کرد. بیشتر بشنویم از مهرزاده پدرام.
شورای جدید، شورایی برآمده از سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه، سازمان حسابرسی قوه مجریه و دیوان محاسبات در قوه مقننه. شورایی با نام شورای دستگاه‌های نظارتی کشور به ریاست مصطفی پور محمدی، وزیر سابق کشور و رئیس کنونی سازمان بازرسی کل جمهوری اسلامی. اولین جلسه شورای دستگاه نظارتی کشور پنجشنبه دوم آبان ماه در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل جلسه داد. در این جلسه که با حضور پنج مسئول عالی دستگاه‌های نظارتی تشکیل شد، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات، علی رازینی، رئیس دیوان عدالت اداری، عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات و محمد کاظم نجفی علمی، رئیس سازمان حسابرسی حضور داشتند. بنابر گزارش‌ها، این شورا با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی که در سه قوه وجود دارند، تشکیل شده است. کمک به مدیریت کشور برای اصلاح و ارتقای نظام اداری و پیشگیری و مبارزه با فساد از دیگر اهداف شکلگیری این شورا نام برده شده است. مصطفی پور محمدی با حضور در برنامه نگاه یک از شبکه یک تلویزیون ایران، موازی‌کاری در دستگاه‌های دولتی اعم از نظارتی و اجرایی را دلیل اصلی پیدایش چنین شورایی اعلام کرد. وی گفت این موازی‌کاری‌ها باعث تضعیف و مزاحمت برای دستگاه‌ها می‌شود. رئیس کنونی سازمان بازرسی کل جمهوری اسلامی گفت دولت فعالیت بسیار وسیعی دارد و بیش از 70% فعالیت اقتصادی کشور زیر نظر دولت است. وزیر سابق کشور همچنین گفت دیگر نمی‌توان در این فضای گسترده با روش‌های سنتی مدیریت، بازرسی و نظارت کرد. کشور نیازمند مدیریت جدید است. علی نقوی، روزنامه‌نگار در تهران، با موافقت با گفته‌های مصطفی پور محمدی چندان به نقش شورای دستگاه‌های نظارتی کشور در حل معضلات موجود خوشبین نیست.
ما در کشورمون ارگان‌های مختلف به نحوی نهادهای نظارتی رو تأسیس کرده. از یک طرف حرفای پور محمدی میتونیم بگیم درسته، به خاطر اینکه این نهادها در کنار هم به صورت موازی دارند مبارزه میکنند و نظارت میکنند بر دستگاه‌ها، اما در عمل هیچ کارایی و بهبودی رو ندارند. گرچه زیاد امیدی هم به این شورا نمیشه رفت، چون که اگر قرار بود این نهادها تا حالا خوب کار کرده بودن، پس احتیاج این شورا نبود. این شورا هم تشکیل شد از همین نهادهای ناکارآمد. متاسفانه من فکر میکنم آقایون در دستگاه حکومتی اون نوع مبارزه با فساد و علت فساد رو در دستگاه ها رو نمیدونن و به خاطر همین میخوان با شیوه های امنیتی و قضایی با فساد مبارزه کنن.
علی نقوی نگاه جدید و نه مدیریت جدید را بهترین گزینه در ریشه‌کنی نابسامانی‌ها در وضعیت موجود دانست.
ببینید، کشور برای مبارزه با فساد احتیاج به یک نگاه داره. گرچه از اون چیزی که الان آقایون دارن و این شورای جدید، این نگاه تازه به نظر نمیاد و دیده نمیشه درش. مبارزه با فساد مکانیزم‌های دیگه‌ای رو داره که آقایون متأسفانه بهش اعتقادی ندارن. شفاف سازی رسانه‌های آزاد و از طریق نهادهای غیر دولتی و اینها بخشایی هستن که میتونه در کاهش فساد و مبارزه با فساد اثرگذار باشه، اما ما اینها رو در کشورمون نمیبینیم و شدیداً میبینیم که محدود میشن.
این شورا پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی و سران سه قوه و برگزاری چند جلسه کارشناسی مقدماتی فعالیت خود را از ابتدای آبان ماه سال جاری آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی فارس، دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی کشور در سازمان بازرسی کل کشور مستقر است و ریاست این شورا به صورت دوره‌ای خواهد بود.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-420-603-874-150.
و اجازه بدین در این قسمت از مجله شامگاهی رادیو فردا چند اسمس براتون بخونم. شنوندهی بدون نوشتن اسمش برای ما می نویسه از آقای جنتی و احمدی نژاد بپرسید که در ایران چند سال خشکسالی به وجود آمده. این تنبیه خداوند نیست، فقط در اروپا و غرب خدا وجود دارد، گفته یه این شنونده ی رادیو فرداست. مهدی از ایران در دو اسمس جداگانه برای ما می نویسه آدم های بیعقل تحمل انتقاد را ندارند و انسان مستبد بیماری است که خود باعث بیماریش شده است. شنونده دیگری به اسم تنا برای ما در ایمیلی می نویسه می خواستم از طریق رسانه شما به کل مردم جهان بگویم ما مردم ایران تنها کشوری هستیم که وقتی دست به اعتصاب یا انقلاب می زنیم، تنها وقت ببخشید وقتی دست به اعتصاب یا انقلاب میزنیم که سران مملکت از ما مشورت بخواهند، یا به عبارتی زمانی دست به انقلاب میزنیم که شکممان سیر، جیبهایمان پر پول، دلهایمان شاد، مملکتمان آباد و روابطمان آزاد باشند. ایمیل رادیو فردا هم هست info@radiofarda.com. تکرار میکنم info@radiofarda.com. و یک گزارش دیگر، امروز 4 آبان ماه، 5 سال روز درگذشت ویگن، خواننده سرشناس ایرانی است. هنرمندی که پیش از انقلاب اسلامی ایران به آمریکا مهاجرت کرد و 5 سال پیش در روزی چون امروز بر اثر بیماری سرطان پروستات در شهر لس آنجلس درگذشت. یاد و یادواری از ویگن، سلطان جاز ایران، در گزارش شهرام میریان.
قسم خوردم و خدایا دیگر بندر نیایم، اگر آیم دوباره بشکند ساق پایم، روم قایق بگیرم به دریا شبم بود، که چرا دل بر من شده عروس مردم.
ویگن در 2 آذر ماه سال 1308 خورشیدی در همدان به دنیا آمد و در 4 آبان ماه سال 1382 در شهر لس آنجلس آمریکا از این دنیا رفت. هنرمندی که از همان آغاز فعالیت خود با ابداع سبکی نو، کار هنری خود را با دیگر خوانندگان متمایز ساخت و همین امر محبوبیت او را در میان مردم سبب شد. ویگن چندی پیش از مرگش برای اجرای چند کنسرت به آلمان آمد و در گفتگوی با ما ضمن اشاره به گرفتاری‌های هنریش در پاسخ به این پرسش که چه چیز باعث شده که اکثر ترانه‌هایش ماندگار شود گفته است:
این دو سه تا دلیل داره. یکی این که اولا من و آهنگساز، شاعر، ترانه‌سرا با هم، گاهی خود من که تنها هم ترانه سرودم هم آهنگش گفتم و هم می‌خوندم، بارها نشستیم و روی یک دونه آهنگ کار کردیم و فکر کردیم، وقت این کارا رو داشتیم و اهمیت می‌دونیم این کار. ولی متاسفانه در خارج اینطور نیست، زیاد قید و بندان نیست. من معتقدم که هنرمندا نباید خیانت به مردم بکنن.
ویگن خواننده ترانه‌های به یاد ماندنی که از او به عنوان آغازگر موسیقی پاپ و سلطان جاز در ایران یاد می‌شود، در پاسخ به پرسش دیگری که چه کس به او لقب سلطان جاز داده است، می‌گوید:
عرض کنم که اینو مردم به من دادن. برای من هیچ مهم نیست که این سلطان به معنی واقعی باشه با من، اصلا این که مردم خواستن بگن. چیزی که برای من مهمه اصل موضوعه که من چه کارم، کارم آیا ارزش داره برای مردم یا نداره.
با نغمه های کاروان از راه رسیده سارمان، آزرده دل از دروازه و دروازه ما، بنشسته چون نیروفری در یک جا.
ویگن همچنین از دلبستگیش به ایران پس از سالها دوری میگوید و یادآور میشود که تنها آرزویش این است که روزی برای مردم در ایران آواز بخواند.
امیدوارم یه روزی هم بشه که من قبل از این که به طور کلی بذارم کارم کنار، به سری برم اونجا برای مردمی که از اونجا بارها و بارها تلفن میکنن، جوانا خونه من آرزو میکنن که منو ببینن، چون منو ندیدن اصلا و صدا میشنیدن فقط، اینه که برم براشون یه برنامه بزرگی اونجا اجرا کنم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
گلزار خدا تو را نگهدار، تنین آبای تو کنون به گوشم یا.
تازه‌ترین خبرها
رادیو فردا. ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
شب درود.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز،
رادیو فردا.
و در صورتی که با فیلترینگ اینترنت در ایران مواجه شدید، نشانی تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فرداست. abdulpuri.com. تکرار میکنم عبدالپوری که البته اسم عجیبی هم هست .com که به این شکل هجی میشه abdolpuri.com. توجه داشته باشید که www اول رو نباید در روی مرورگرهای خودتون تایپ کنید، فقط abdulpuri.com. همراه ما باشید برای شنیدن بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
7:30 شب در تهران. با سلامی دوباره و درود به همه شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا ابتدا خبرهای ورزشی و سپس برنامه هفتگی دیدگاه ها را خواهید شنید. پیش از همه اینها مهرداد سپهری و خلاصه چند خبر مهم روز.
عصر خوش. سران بیش از 40 کشور اروپایی و آسیایی در پایان اجلاس آسم در پکن بر اقدام مشترک برای مقابله با بحران اقتصادی جهانی تأکید کردند، در حالی که بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تغییرات سریع و مؤثر برای غلبه بر بحران مالی بین المللی شده است. رهبران کشورهای آسیایی و اروپایی نیز وعده دادند که اصلاحاتی تأثیرگذار و گسترده را به اجرا بگذارند. سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان امروز شنبه با رد گزارش‌های منتشر شده در یک وبسایت عراقی مبنا بر مسمومیت خود و درمانش به دست پزشکان ایرانی را جنگ روانی علیه حزب الله خواند. حسن نصرالله در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی المنار اعلام کرد که سالم است و این گزارش‌ها به گفته او ساختگی است. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران امروز شنبه در وین مسلمانان و مسیحیان دنیا را به همکاری با یکدیگر برای مبارزه با بی‌عدالتی و ظلم دعوت کرد. آقای خاتمی که در کنفرانس گفتگوی بین الادیان در محل آکادمی علوم وین سخنرانی می‌کرد گفت بیش از نیمی از جمعیت جهان مسلمان و یا مسیحی هستند و با همکاری این دو گروه می‌توان صلح و اتفاق نظر را در جهان گسترش داد.
با سپاس مهرداد سپهری و خلاصه چند خبر مهم روز. و اما از دنیای سیاست بیرون میاییم و به دنیای ورزش میریم با فریبرز غریب با خبرهای مربوط به جهان فوتبال.
در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس که به نظر کارشناسان جذاب‌ترین رقابت باشگاهی جهان است، تقابل هر کدام از 4 تیم منچستر یونایتد، چلسی، آرسنال و لیورپول با یکدیگر صحنه‌های زیبایی را از فوتبال مدرن و درگیرانه برای علاقه‌مندان این رشته ورزشی به وجود می‌آورد. بازی‌های هفته 9 لیگ برتر جزیره امروز از ساعتی پیش با دیدار منچستر یونایتد با اورتون آغاز شده، اما فردا یک شنبه در یک نبرد کلاسیک و پرهیجان تیم‌های اول و دوم جدول رده‌بندی یعنی چلسی و لیورپول در ورزشگاه خانگی چلسی استامفورد بریج لندن به مسافه یکدیگر می‌روند. فردا همچنین فولهام تیمی که آندرانیک تیموریان بازیکن ملی پوش فوتبال ایران در آن عضویت دارد در خانه پورتسموس به میدان خواهد رفت. در فوتبال اسپانیا جدال تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا با حریفان برای علاقه‌مندان همیشه جذاب و تماشایی است. در چارچوب هفته 8 لالیگا امشب دو دیدار در برنامه است که طی یکی از آنها بارسا در ورزشگاه خانگیش نیوکام در شهر بارسلون میزبانی از آلمریا را بر عهده دارد. در بازی دیگر امشب اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان ایرانی که حال و روز خوشی ندارد و در حال حاضر با کسب 4 امتیاز در مکان 19 جدول یکی از تیم‌های فانوس به دست است باید از رئال بتیس پذیرایی کند. فردا شب هم رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در شهر مادرید در یک نبرد سنتی فوتبال اسپانیا اتلتیکو بیلبائو را پیش رو دارد. در فوتبال سری آ ایتالیا امشب بازی‌های هفته 8 آغاز می‌شود. امشب در این چهارچوب دو دیدار در دستور کار است که طی آنها تورینو و یوونتوس در داربی شهر تورین به مسافه هم می‌روند و سینا با کاتانیا روبرو می‌شود. فردا شب هم چند نبرد حساس اودینیزه با آسروم، آسمیلان با برگامو و اینتر میلان با جنوا انجام خواهد شد. و در ایران 4 نماینده فدراسیون فوتبال این کشور برای شرکت در سمینار آموزشی هماهنگ کنندگان مسابقات لیگ حرفه‌ای آسیا روز گذشته عازم مالزی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر این کلاس 2 روزه آموزشی طی روزهای شنبه و یک شنبه امروز و فردا در مقر AFC در شهر کوالالامپور انجام می شود. با توجه به احتمال کسب 4 سهمیه لیگ حرفه‌ای فوتبال آسیا از سوی ایران، نمایندگان فدراسیون فوتبال این کشور در این سمینار با آخرین قوانین و مقررات AFC برای برگزاری مسابقات حرفه‌ای آشنا خواهند شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسد به مجله هفتگی دیدگاه‌ها که به انتخابات پیشروی آمریکا می‌پردازد با این موضوع: اوباما یا مک‌کین، جمهوری اسلامی کدام را بیشتر می‌پسندد؟ برنامه هفتگی دیدگاه‌ها، فریدون زرنگار.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در خدمت شما. امیدوارم در هر کجا که صدای رادیو فردا را میشنوید سرحال و شادکام باشید. در حالی که چند روز بیشتر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا باقی نمانده است، بازار گمانه‌زنی ها درباره چگونگی سیاست دولت آینده آمریکا در برابر ایران بسیار داغ است. آن هم نه تنها در میان تحلیلگران سیاسی در ایران و خارج از ایران، بلکه در میان جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی هم پیش‌بینی‌هایی می‌شود که نشان از اهمیت نتیجه این انتخابات و تأثیر آن در رفتار سیاسی آینده دولت جمهوری اسلامی در برابر آمریکا دارد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران خارجی در بحرین و در پاسخ به این پرسش که پیروزی کدام یک از نامزدهای انتخاباتی آمریکا برای ایران مهمتر است، گفت انتخابات مسئله داخلی آمریکایی هاست. با این حال حرفهایی که اوباما میزند مقداری معقول تر است. این جمله آقای لاریجانی به این برداشت دامن زد که محافظه‌کاران هم در ایران مایل به پیروزی نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات هستند. پیش از این نیز محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، بارها و بدون پنهان کردن علاقه خود به پیروزی باراک اوباما، آمادگی خود را برای مذاکره با مقام‌های آمریکایی اعلام کرده بود. اما آیا پیروزی دموکرات‌ها راه دستیابی به رابطه دیپلماتیک میان ایران و آمریکا را هموار می‌کند یا نه؟ رابطه آمریکا با ایران فراحزبی است و پیروزی این یا آن حزب تأثیری بر آینده روابط دو کشور ندارد. برنامه دیدگاه این هفته رادیو فردا را به همین موضوع اختصاص دهیم. در گفتگو با بهمن آقایی دیبا، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران. با اجازه بحث رو با این پرسش از آقای مهدوی آزاد آغاز میکنیم که در تهران چه میگذرد؟ یعنی نظرات جناح‌های مختلف چی هست و چه وعده‌هایی این جناح‌ها به خود از انتخابات آمریکا میدهند؟ آقای مهدوی آزاد،
در طول دهه اخیر اینطور که عملکرد جناح‌های مختلف قدرت در ایران نشون میده، ظاهراً تمام جناح‌ها یک رقابت پشت پرده و نامرئی سختی با هم دارند بر سر اینکه افتخار برقراری رابطه با آمریکا نصیب اونها بشه. البته خیلی از این دوستان ما در قدرت برافروخته خواهند شد و بهشون برمی‌خوره، اما واقعیت این هست که عملکردشون نشون میده تمام جناح‌های ما رقابت دارند برای به دست آوردن افتخار برقراری رابطه با آمریکا. همکنون جناح نو محافظه‌کار یا اولسو محافظه‌کار ایران که در واقع گروه محمود احمدی نژاد و یه طیفی از بنیادگرایان در جناح اصولگرا میشه، امید بسیاری بسته به پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات. عملکرد دولت جورج بوش که لایه‌های از ملیتاریسم داشت، از یک طرف مجموعه مشکلاتی که آمریکا باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه، از بحران اقتصادی گرفته تا خستگی مردم از جنگ عراق و مجموعه شرایط، از طرف دیگه دولت آقای احمدی نژاد امیدوار کرده که با پیروزی دموکرات‌ها تونن از یک فرصت تداعی بهره مند بشن و اون معامله بزرگی که ظاهراً 3% از ذهن برخی از این دوستان ماست رو اختیار کنن. این فرصت طلایی تر میشه از اونجا که آقای باراک اوباما رسما از تغییر صحبت میکنه، رسما از گفتگو صحبت میکنه، هرچند که بعدا حرفش رو تعدیل کرده، و دموکرات ها هم یک نگاهی دارن به اینکه معامله بزرگ با ایران انجام بدن در شرایط فعلی. با این وقت به رغم اینکه بخش از فعالان سیاسی کشور ما از جمله خود بنده معتقدم نگاه سیاه خوشبینانه یه طیف اکثر محافظه‌کار ما به دموکرات‌ها نگاه واقع‌گرایانه نیست و در حقیقت تمامی آسیب‌هایی که ایران از رهگذر تحریم و غیره متحمل شده دستپخت دموکرات ها بوده و دموکرات ها اتفاقا بر روی مسائلی مثل اسرائیل، مثل خاورمیانه و غیره بسیار حساس تر و بسیار پابرجاتر و ثابت قدم تر از نوع محافظه‌کاران هستند. اما الان این دولت آقای احمدی نژاد بسیار امیدواره و برای اینکه بخوام بحث رو تکمیل کنم باید بگم که جناح‌های دیگر ما یعنی اپوزیسیون و منتقدان دولت آقای احمدی نژاد نه به واسطه تحلیل‌های مختلف یا متفاوتی که دارن بلکه به خاطر اینکه نمیخواند افتخار برقراری رابطه با آمریکا نصیب آقای احمدی نژاد بشه و به تثبیت موقعیت و قدرت او بیانجامه با این مسئله مخالفت میکنند.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
خب آقای دیبا، در حقیقت آقای مهدوی آزاد دو نکته رو مطرح کردن. یکی این که جناح‌های سیاسی در ایران در رقابت با یکدیگر برای برقراری رابطه با آمریکا هستن، از طرف دیگه دموکرات‌ها حزبی بودند که بیشترین تحریم‌ها رو درباره ایران تصویب و اجرا کردند. آیا این تحلیل رو میشه به این صورت قبول کرد یا نظر دیگه دارین شما؟
بله، من فکر میکنم در کل احزاب عمده آمریکا، یعنی حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات، راجع به مسائل سیاست خارجی تفاوت زیادی ندارن. بیشتر بحثایی که راجع به اختلاف نظرهای دو حزب مطرح هست مربوط به مسائل داخلی است، مسائل مربوط به مالیات و یا نقش مذهب در حکومت و مسائل اقتصادی امروز که به صورت حادی در اومدن. از بابت سیاست خارجی هر دو طرف کم و بیش مطالب مشابهی رو بیان می کنند که در نظر اصول کلی با هم مشابهت داره. تفاوت اونها بیشتر راجع به نحوه برخورد با قضیه است و تاکتیک رویارویی با این موضوع هستش و نحوه برخورد با مسئله ایران. حزب جمهوری خواه آقای مکین عنوان می کنند که هنوز طرفدار این هستند که پیش شرط های مربوط به این که ایران توقف غنی‌سازی رو بپذیره بایستی سر جاش باشه برای اینکه مذاکرات سازنده‌ای با ایران برقرار بشه، و آقای اوباما و طرفداران او اینطور مطرح میکنند که نیازی به پیش شرطی نیست و بایستی که مذاکرات رو شروع کرد. اونطور در ورای این صحبت بایستی نگاه کرد به اینکه خب اینا چی میخوان، چه دموکرات و چه جمهوری ها از این مذاکره در جستجوی چی هستند. نکات اصلی که دولت آمریکا مورد نظر داره مسئله دخالت ایران در مسائل کشورهای منطقه مثل عراق و لبنان و فلسطین، مسئله اتهاماتی که آمریکا وارد میکنه به ایران راجع به مسائل تروریستی، مسئله برنامه اتمی ایران و سوء ظن اساسی کشورهای غربی به خصوص آمریکا راجع به اینکه این برنامه جنبه نظامی داره، و بالاخره مسائل مربوط به حقوق بشر. هر دوی اینها دو حزب این مسائل رو در دستور کار خودشون دارن و در صورتی که مذاکراتی رو با ایرانی ها برقرار بکنند که حتماً به این صورت خواهد بود، چه حزب جمهوری ها روی کار بیاد و چه حزب دموکرات، به هر حال یک مرحله ای از مذاکره رو چه با نتیجه و چه بی نتیجه روبرو خواهیم داشت و اونها این مسائل رو مطرح خواهند کرد. از طرف دیگه دولت ایران بایستی دید که از این مذاکرات چی میخواد و چه هدفهایی رو دنبال میکنه. اگر اونطوری که مقامات ایرانی اعلام کردن هدفهاشون روی این هستش که آمریکا از منطقه خارج بشه، دست ایران رو در مسئله اتمی باز بگذاره، دست از حمایت از اسرائیل برداره و نکاتی از این قبیل، من فکر میکنم که مقایسه و مواضع طرفین مذاکرات به نتیجه خاصی نخواهد رسید. من خوشبین نیستم به نتیجه مذاکرات بین دو طرف، ولی به هر حال یه نوعی از مذاکره صورت خواهد گرفت.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش و دوباره دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
آقای نفیسی، آقای دیبا گفتند که دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در سیاست خارجی و به تبع در سیاست در برابر ایران تنها اختلاف تاکتیکی دارند. این اختلاف به گفته آقای دیبا تاکتیکی تا چه اندازه برای آینده روابط ایران و آمریکا سرنوشت ساز و تعیین کننده است؟
باید عرض کنم که سیاست‌های دو حزب متفاوت با هم و این که سیاست واحدی دارند، این شاید چندان نزدیک به واقعیت نباشه، کما اینکه ما دیدیم که در سال 1997 همین محافظه‌کاران نو نامه‌ای نوشتند به آقای کلینتون و ازشون خواستند که برخورد نظامی با عراق بکنه و ایشون هیچ اعتنایی به این نکرد، ولی همین افراد در حزب جمهوری‌خواه موفق شدند که آقای بوش رو قانع کنند و بر اساس تمام کتابایی که در این مورد نوشته شده، پرزیدنت بوش از روز اول قصد حمله به عراق رو داشت و احتمالاً اگر که در اون زمان در ایران به جای آقای خاتمی آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود، شاید حتی حمله به ایران میشد به جای اینکه به عراق بشه. بنابراین فرض بر این که این دو یک نوع سیاست دارن فرض چندان صحیحی نیست، به لحاظ اینکه به طور دائم ما دیدیم که فرضاً در 8 سال حکومت آقای کلینتون صلح برقرار بود و در 8 سال حکومت آقای بوش جنگ. بنابراین سیاست‌های جنگی حزب جمهوری‌خواه رو به هیچ وجه نباید دست کم گرفت و به خصوص در جریان انتخاب اخیر که اگر آقای مکین و خانم پیلین انتخاب بشند، ما می‌بینیم که از الان سیاست‌های جنگ طلبانه ازش حمایت میشه، با وجود اینکه اقتصاد آمریکا و شرایط جنگی که الان در جهان برقراره و درگیری آمریکا در افغانستان و عراق این اجازه رو نمیده، ولی طرفداری و برخوردی که این دو نفر می کنند، به خصوص خانم پیلین که از لحاظ سیاست خارجی در جهت راست آقای بوش هم قرار می گیره و احتمال ریاست جمهوری خانم پیلین زیاده، به لحاظ این که یک رپورتی که دو روز پیش در نیویورک تایمز از طرف خبرنگار پزشکی اینها چاپ شد نشون داد که سرطان ملانوما که سرطان آقای مکینه بازگشتش بعد 8 سال نیست بلکه بعد 10 سال، یعنی 2 سال دیگه، و اگر همچی اتفاقی بیفته ما باید ریاست جمهوری خانم پیلین فکر بکنیم که ایشون از لحاظ سیاست خارجی در طرف راست آقای بوش قرار داره و خطر انتخاب اینها برای ایران به مراتب بیشتره، در صورتی که از طرف دیگر هم باید به خوشبینی که در مورد آقای اوباما داره برخورد کرد. این خوشبینی هم چندان به جا نیست به دو دلیل. دلیل اول این است که نظر حاکم بر کمپین آقای اوباماست که وقتی که ایشون رئیس جمهور شد برای جلوگیری از یک جنگ دیگر در خاورمیانه باید سختگیری‌ها به ایران بیشتر بشه و این برنامه محاصره ایران علی لحاظ اقتصادی به احتمال زیاد از طرف آقای اوباما پیش کشیده شد و پیش برده خواهد شد، به لحاظ این که در حزب دموکرات اصولا و در مورد آقای اوباما به طور خاص مسئله اسرائیل مطرحه و ما دیدیم که آقای اوباما حتی به کنیسه یهود رفت و به کلیسای مسیحیان ولی تا به حال به مسجد مسلمین نرفته و حتی مانع شدن که دو نفر با روسری پشت سر ایشون عکس بگیرن. در ریاست جمهوری ایشون هم ما خواهیم دید که آقای اوباما سعی خواهد کرد که این تصوری که ایشون شخص مسلمانی است و با کشورهای مسلمان نظر بهتری دارد این رو بزدایه. بنابراین احتمال این که روش بسیار دوستانه و دیپلماتیک غیر خصمانه نسبت به ایران داشته باشه بسیار بعیده، ولی راه مذاکره قبلا تاکید شده از طرف هم آقای اوباما هم از طرف جو بایدن که جو بایدن از قدیم طرفدار مذاکره با ایران بوده، به خصوص با توجه به اینکه آقای بایدن به طور سببی با یک ایرانی اقوام هستند، اطلاعات دست اول از ایران دارند، ایشون از قدیم طرفدار مدارا با ایران بوده. بنابراین نقش معاونهای ریاست جمهوری به نظر من در دور بعدی انتخابات بسیار حتی از نقش خود رئیس جمهوری ها با اهمیت‌تر و پررنگ‌تر خواهد بود.
آقای مهدوی آزاد، در ایران آقای احمد نژاد اینطور وانمود میکنه که گویا مسئله مذاکره با آمریکا به دست ایشون باید انجام بشه و ایشون هم تأیید همه و از جمله رهبری جمهوری اسلامی رو داره. تا چه اندازه این با واقعیت در تطابق هست؟
این قضیه پیچیدگی‌های بسیار داره، هم در خواست قدرت ایران و هم در ایالات متحده آمریکا. یکی از چهره‌های شاخص اصولگرایان چند وقت پیش به صراحت اعلام کرد که نظام جمهوری اسلامی و در رأس اون رهبری نظام به تلاش‌های دولت محمد خاتمی اعتماد نداشت و دلیل سکوت رهبری نظام در شرایط فعلی در مقابل تلاش‌های دولت احمدی نژاد این هستش که اعتماد داره. بنابراین یک واقعیت غیر قابل انکار وجود داره و اون همین هست که رهبری نظام به تلاش‌های دولت آقای احمدی نژاد اعتماد بیشتری داره. این یک سوی قضیه. در سه سال اخیر آقای احمدی نژاد واقعا تابوهای بسیاری رو شکونده، از نامه به جورج بوش گرفته تا درخواست برای مناظره، بعد درخواست برای مذاکره، بعد نشستن در پای سخنرانی آقای بوش، بعد پیشنهاد برقراری خط پرواز بین دو کشور، استقبال بازگشایی دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران. از لحاظ چندین در واقع موضع بی‌نظیر ما از دولت آقای احمدی نژاد داریم که قطعا تابو شکنی است و به گمان من اگر اضافه‌گویی نکرده باشیم یک این اتفاقات باعث میشه دولت محمد خاتمی سرنگون بشه. به همین سادگی این که رهبری نظام در سه سال اخیر در مقابل این مواضع سکوت کردند، خوشبینانه‌ترین حالت این هستش که مخالفت جدی ندارند. بنابراین در ایران در شرایط فعلی دیگه برقراری رابطه با آمریکا تابو نیست. یادمون نره ما در کشوری هستیم که 4-5 سال پیش یک نفری به نام آقای عباس عبدی به جرم اینکه نظرسنجی انجام داده بود و تو اون نظرسنجی گفته بود که مردم ایران 70%شون موافق رابطه با آمریکا هستند به زندان محکوم شد. همچنین دیگه رابطه با آمریکا تصدیق تابو نیست و ما میبینیم مخالفت جدی از طرف رهبری نظام و هیئت حاکمه اصلی نظام در مقابل رابطه با آمریکا صورت نمیگیره. به گمان من اگر دموکرات‌ها سر کار بیان و ایالات متحده شرایط لازم رو برای برقراری یک معامله کوچک، حتی نه معامله بزرگ، با ایران داشته باشه و اون پیچیدگی هایی که در آمریکا وجود داره فعال نشه و دولت دموکرات ها این توانایی داشته باشه که امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی بده، جمهوری اسلامی به گمان من به اون سمت خواهد رفت که در قبال چشم‌پوشی مقطعی از تعلیق غنی‌سازی در واقع این نرمش رو از خودش نشون بده تا بتونه شاید یک بار این مشکل بزرگ رابطه با آمریکا رو حل کنه.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای دیبا، آقای نفیسی مطرح کردند که اینطور هم نیست که سیاست‌های دو حزب در برابر ایران با مثال‌هایی که زدن یکسان باشه، به ویژه مسئله نقش معاونین آینده، حالا هر کی رئیس جمهور بشه بسیار از نظر ایشون سرنوشت سازه. آیا شما با این تحلیل آقای نفیسی تا چه اندازه همراه هستید یا اینکه بر تحلیل اولیه خودتون که تأثیر چندانی انتخاب ریاست جمهوری جمهوری خواه و یا دموکرات در روابط ایران و آمریکا نداره میمونید؟
وقتی که نگاه کلیتر و عمومیتری به تاریخ روابط بین دو کشور و مسائلی که در جهان رخ داده داشته باشیم، متوجه میشیم که این تفاوت اصلا قابل توجه نیست و بیشتر جنگ ها رو در تاریخ آمریکا دموکرات ها شروع کردند و جمهوری خواه ها اونها رو پایان بخشیدند، مثل جنگ ویتنام مثلا. در ثانی من فکر نمی کنم که الان در وضعیتی باشیم که از مسائل کوچیکی مثل مقایسه حوادث کوچیک بخوایم نتیجه گیری های بزرگ بکنیم. الان نکات اساسی و مهم مطرح هست، بایستی به اونها توجه کرد و دید که
آقای نفیسی اشاره کردن به جنگ عراق. این موضوع کوچیکی قاعدتا نمیتونه باشه.
ببینید، من همین رو میخوام بگم که در تصویر کلی بایستی ببینیم که چه چیزهایی هست که مورد نظر دو کشوره و آیا اینها با یک روش مذاکره، حالا چه به سبک آقای مککین چه به سبک آقای اوباما، قابل حل هست یا نه. در حال حاضر اونچه که دولت ایران از این مذاکرات میخواد این استش که یک تضمینی بگیره از آمریکایی‌ها که تلاش نکنن برای این رژیم ایران رو تغییر بدن. از طرف دیگه من فکر نمی کنم هیچ دولتی، چه دولت آقای اوباما چه دولت آقای مککین، وقتی که روی کار بیان، حتی اگر دلشون هم بخواد، بتونن تضمین هایی به نظام جمهوری اسلامی ایران بدن که دست او رو در مسائل عراق و فلسطین و لبنان باز بذارن، راجع به مسئله اتمی دخالت نکنن، بگذارن که ایرانی ها در برنامه پیشرفت بکنن. و از طرفی هم ایرانی ها از بابت از دست دادن این خصومت با آمریکا، نظام جمهوری اسلامی ایران در واقع یک منبعی رو که همیشه برای همه مسائل و مشکلات خودش هدف قرار میده و او رو مقصر میده رو برای همه برنامه ها، این منبع رو از دست میده و بعد از اون همه ایرادها متوجه خودش خواهد شد. در کل دو طرف در وضعیتی نیستن که چیزایی رو که میخوان در این مذاکرات از همدیگه کسب بکنن، چه آقای اوباما باشه و چه آقای مکن.
خب آقای نفیسی، آقای دیبا میگویند که دو کشور در موقعیت نیستن که اصولا با یکدیگر رابطه برقرار کنن. یعنی بایستی نتیجه بگیریم که تمام این تلاشایی که هر روز و هر ساعت از سوی دو طرف، حالا چه به صورت حمله به یکدیگر، چه به صورت پیشنهادهایی که مطرح میشه، اینا همش بی خوده یا نه؟
واقعیت امر این است که دیپلماسی اشاره است و پرداختن است به مسائل ریز، نه به فلسفه تاریخ. جزئیات در این زمینه توجه اصلی و اولی به ساخت دو حزب که در این سالها به کلی عوض شده، و کسانی که تاریخ این دو حزب رو بررسی بکنن متوجه خواهند شد که یک تغییر بسیار اساسی در این حزب از زمان جنگ ویتنام که مورد اشاره دوست ما بود تا به امروز اتفاق افتاده، و اون این است که حزب جمهوری خواه به طور اساسی به طرف راست افراطی و راست افراطی مذهبی گرایش پیدا کرده، در حالی که حزب دموکرات بر خلاف گذشته که اون رو سوسیالیسم مینامیدن، به خصوص در تحت رهبری آقای کلینتون به میانه حتی راست متمایل شد یا حد میانه سالمی توجه پیدا کرد، و این دو حزب بر همین اساس هم سیاست‌های آینده خارجی خودشون رو تعیین می‌کنند. و این نقش رو به خصوص ما در جمهوری آقای جورج بوش می‌بینیم که به طرف راست توجه پیدا کرد. هیچ امیدی هم نیست که این دو نفر دیگه از حزب جمهوری‌خواه روش دیگری داشته باشه. مسئله دوم، آیا احتمال این که دو کشور بتونن به یک توافق‌هایی برسن و از این وضعیت خارج بشن وجود داره؟ حتما وجود داره، به خاطر اینکه باز اشاره میکنم دیپلماسی یعنی هنر مذاکره. اگر ما از اول بگوییم که هیچ راه حلی وجود نداره و اینها اختلافات اونقدر عمیق است که هیچ برون رفتی از اینجا مشاهده نمیشه، این که نشد دیپلماسی که. بنابراین باید شروع کرد، یعنی از قدم‌های کوچک. نه ایران میتونه خواستار این باشه که آمریکا رابطه‌شو با اسرائیل قطع کنه، و نه آمریکا میتونه از ایران بخواد که روابط خودش رو با نیروهای در عراق و در فلسطین و در لبنان قطع کنه. اینها اهرم‌های قدرت این دو کشور هستند. هیچ کدوم از اینها نباید اینها رو از هم بخوان، بلکه باید در زمینهایی که میتونند با هم به توافق برسن. بنابراین تا زمانی که این کشورها با هم مذاکره نمی کنن، اون نقاط مشترکی که میتونه از طرف اینها بررسی بشه و روش کار بشه و پیشرفت انجام بگیره، قطعا پیدا نخواهد شد.
وقتمون به پایان رسیده، خواهش میکنم در یک دقیقه جمع‌بندی خودتون رو از این بحث مطرح کنین آقای مهدوی آزاد.
رقابتی که الان در ایران سر گرفته برای برقراری رابطه با آمریکا، که هدف اصلی از اون تثبیت جناح نمحافظه‌کار، جناح به رهبری محمود احمدی‌نژاد در ایران هست، تلاش‌های این نافرجام خواهد بود و به نتیجه نخواهد.
آقای دیبا،
دیپلماسی اجرای سیاست خارجی هستش، و تا موقعی که این سیاست خارجی در وضعیتی تنظیم نشده که دو طرف بتونن منافع مشترک و نکات مشترکی رو دنبال بکنن، دیپلماسی در این زمینه نمیتونه اثری داشته باشه. من فکر میکنم که نوعی مذاکره بی نتیجه بین دو طرف صورت خواهد گرفت، ولی با توجه به این که دو طرف در وضعیتی نیستن که امتیازاتی رو که انتظار دارن از طرف مقابل بگیرند، این مذاکرات در نهایت بی نتیجه خواهد بود.
آقای نفیسی،
انتخاب آقای اوباما باعث خواهد شد که بر انتخابات آینده ایران اثر بگذاره، و در مقابل روش آقای اوباما به احتمال زیاد رهبری ایران هم با انتخاب شدن مجدد آقای خاتمی موافقت خواهد کرد، و وقتی که این دو انتخاب شدن، زمینه برای مذاکرات پیشرفت سریع خواهد داشت. در صورتی که آقای مکین و خانم پیلین انتخاب بشن، احمدی نژاد باقی خواهد موند و روابط نه جنگ و نه صلح به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد.
با سپاس از مهمانان برنامه آقایان مهدی مهدوی آزاد، بهمن آقای دیبا و رسول نفیسی و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم.
و برنامه هفتگی دیدگاه ها را شنیدیم از فریدون زرنگار. با آگاهیتان میرسانم که نظراتتان را میتوانید از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید به این نشانی info@radiofarda.com. تکرار میکنم، info یعنی info @radiofarda.com. و از طریق تلفن هم میتونید با این شماره پیام هاتون رو با ما در میان بگذارید، 0042-02-2112-4113.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221114113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می رسیم. سپاس از همراهیتان. همکارم حسین قویمی در ساعت 8 شب به وقت تهران با مشروع چند خبر مهم روز با شما خواهد بود. تا هنگام شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.